pecho.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه
مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو دنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون
جلوشون وایست.
یکی آفیزی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
میدونید من کیم؟
همه میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن ارباکم حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم تا بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ پتروجوس محمود صافا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد میشود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باکت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن بکنم
در سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان، زندگی رو سخت نگیرید. اگه بارها تا به امروز شکست خوردید و شکستید، نگران نباشید. تو انسانی خدا داری بسیار بزرگتر از همه این حرفا. باز هم حرکت کن. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا جوربی حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته سینما معیار. بعد از نزدیک به 22 ماه از آغاز بیماری کرونا و شیوع اون در کشورمون، در هفته‌ای که گذشت شاهد بازگشایی سینماها به صورت بدون محدودیت بودیم و این خبر منتشر شد که سینماها میتونن با رعایت پروتکل ها به صورت 100% از ظرفیت خودشون استفاده بکنن و خبر خوبیه برای سینما دارا. ما هم اینجا در ابتدای برنامه آرزو میکنیم که روند رو به کاهش شیوع بیماری کرونا همینطور ادامه پیدا بکنه و دیگه شاهد موج های بعدی نباشیم و سینماها بتونن حالا با توجه به اینکه به نسبت از شرایط اکران خوبی هم در حال حاضر برخوردار هستن با همین روند ادامه بدن و شاهد بازگشت هرچه بیشتر تماشاگران به سالن‌های سینما باشیم. در آذر ماه هستیم و علاقمندان به سینما میدونن که قرار فیلم‌های مهمی اکران بشه. هفته پیش خدمتتون گفتم فیلم آتابای ساخته خانم نیکی کریمی به چرخه اکران اضافه شده، با استقبال به نسبت خوبی هم روبرو شده. فیلم شهر گربه ها، فیلمی که برای کودکان ساخته شده توسط آقای جواد هاشمی، هم به چرخه اکران اضافه شده که یه سری حواشی داشته. سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی راجع به این حواشی با شما صحبت بکنیم و اکران‌هایی که در آینده خواهیم داشت و اضافه شدن فیلم بی همه چیز، یکی از فیلم‌های مهم جشنواره فیلم فجر در سال گذشته، مهمترین کنجکاویه که علاقمندان به سینما و کسایی که دوست دارن دیگه با توجه به شرایطی که پیش اومده برن تو سالن‌های سینما و فیلم ببینن. فیلم خیلی کنجکاوی برانگیز هستش که امیدواریم شرایط همینطور باشه و تماشاگران بتونن این فیلم رو هم کنار فیلم‌های خوب دیگه‌ای که در حال اکران هست ببینن. اما در کنار این خبر خوب و اتفاقاتی که برای بازگشایی سالن‌های سینما و استقبال تماشاگران بدون محدودیت‌های کرونایی بود، متأسفانه در هفته‌ای که گذشت شاهد اظهار نظرهای عجیب و غریبی بودیم از سوی برخی از اعضای شورای پروانه ساخت که سعی می‌کنیم تو برنامه این هفته راجع به این با شما صحبت بکنیم. اظهار نظرهایی که بعضن به نظر میرسه بوی اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه در داخل خود سازمان سینمایی رو میده و از دو سه روز گذشته خبرهای در گوشی بین خبرنگارا داره شنیده میشه که گویا رئیس محترم سازمان سینمایی اصلا استعفا دادن. شایعه خیلی دوست داشتیم که نظر دوستان رو بشنویم ولی هر چقدر تلاش کردیم کسی با ما صحبت نکرد و تلاش میکنیم که این اتفاق حالا هرچی که هست، چه درست هست چه شایعی هست، خیلی رسمی اعلام بشه که آیا آقای محمد خزایی در حال حاضر به خاطر کرونا هستش که کنار کشیدن یا نه اختلاف نظرهای دیگه ایه. ما خیلی دوست داریم راجع به این موضوع دوستان هر کی تمایل داشت بیاد روی خط و ما آمادگی رو داریم که نظرات هر عزیزی رو که در این خصوص میخواد صحبت کنه منعکس بکنیم. گفتم خدمتون ما میخواییم امروز راجع به حالا این بحث شورای پروانه نمایش که یه خورده به نظرم داره فضا رو از تعامل با سینماگران دور میکنه صحبت بکنیم، یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. به شما میگم که در خدمت چه مهمان عزیزی داخل استودیو هستیم و دو تماس تلفنی هم در این خصوص خواهیم داشت.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
دم سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:40 است. شما شنونده سینما ایار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به اتفاقاتی که در هفته گذشته راجع به بحث نظارت و ارزشیابی فیلم های سینمایی اتفاق افتاده، اظهار نظر یکی از اعضای شورای پروانه نمایش که خیلی حواشی به دنبال داشت و نام بردن ایشون از عبارت 30 فیلم نباید اکران بشن و اگر این فیلم ها به هر علتی به نمایش در بیان وزیر رو استیضاح میکنیم بهانه شد که امروز بیایم توی برنامه راجع به این صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا اظهار نظرات این چنینی چقدر به نفع سینماست و شاید اون نیت خیری که دوستان دارن با یک سری از این موضع گیری ها و روی کرد های این چنینی به ضد خودش تبدیل بشه. راجع به این صحبت میکنیم داخل استودیو. کارشناس و منتقد قدیمی سینما جناب آقای رضا اورنگ هستن. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای اورنگ بریم مستقیم سر اصل مطلب و به همین عبارتی که خیلی حرف و حدیث به همراه داشت که آقا 30 فیلم نباید اکران بشه. ما در دهه قبل عبارت 5-6 تا فیلم داشتیم، الان به 30 فیلم رسیده. خیلی عبارت مبهمیه. یک، این که این فیلم ها رو واقعا دیدن دوستان یا باز بر اساس خوندن یه چند خط و دیدن چند تا راش به این نتیجه رسیدن؟ دو، آیا کسی که منصوب شخص خود وزیر هست این قدرت رو داره که بیاد اصلا وزیر رو حالا در یک جایگاه دیگه در مجلس تهدید به استیضاح بکنه؟ و اینکه واقعا این جایگاه ها تا چقدر هست؟ یعنی یک کسی که حالا نماینده مجلس باشه تا این حد میتونه مثلا برای وزیر که حالا تقریبا هم شاید از این دور نگاه بکنیم مثلا شاید خب همسو هم باشن به لحاظ فکری، ولی با این ادبیات و این شکل روی کرد یکم راجع به این جایگاه ها هم صحبت بکنه که اینا چقدر میتونن با هم دیگه حالا این تعامل یا عدم تعامل این چنینی یا تهدید هر اسم دیگه ای رو داشته باشن. یکم راجع به این بفرمایید که بعد وارد جزئیات بشیم.
راجع به جایگاه قانونی صحبت بکنیم. ببینید، شما یک نماینده مجلس دارید، نمایندگان مجلس قدرت تحقیق و کنکاش همه جا دارن، ولی این قدرت رو ندارن که بخوان حکم کنن. یعنی میتونه بگه در یک قضیه ای نظر شخصی من اینه. یه جایگاه وزیر داره که بالاخره کار فرهنگی مملکت امورش دست وزیره، بعد رئیس سازمان سینمایی داره، بعد شما شوراهایی رو داری. خب این نماینده مجلس میتونه به عنوان وظیفه خودش بیاد بررسی کنه، تحقیق کنه، حالا تو کمیسیون مطرح بشه یا بره تو صحن علنی مجلس. رئیس سازمان سینمایی امضا کرده حکم این نماینده مجلس و بقیه رو برای شورای پروانه نمایش. بنابراین این از این عضو شورای نمایش و یه عضو دیگه که صحبت کردن تو رسانه، یا بعد میگفتن نظر شخصی ماست که اونم نباید رسانه‌ای می‌کردن، یا میمدن میگفتن که خب ما می‌خوام تو شورای اینا رو بررسی بکنیم. تا قبل از اینکه تصویب نشده خروجی شورا نباشه، هیچ کس حق نداره که بیاد این مطالب رو حالا تو رسانه یا جای دیگه بگه. الان
اتفاقا من اینو یه پرانتز باز بکنم، حالا شنوندگانمون هم در جریان قرار بگیرن، ما همین قبل از برنامه که خیلی تلاش میکردیم که حالا از یکی از این دوستان دعوت بکنیم، من با یکی از اعضای شورای پروانه نمایش که صحبت می کردم دیدم نظر ایشون هم اینه و حالا گفت اصلا من هیچ تمایلی به صحبت ندارم و چرا باید من یه صحبتی رو بکنم. گفتم حالا نظر شخصی خودتون، گفت من چرا باید یه نظری رو بدم که تعمیم داده بشه به کل حالا اعضا. و این خب به نظر میرسه که بین خود این اعضا هم یه خورده اختلاف حالا روی کرده، یعنی یکی میگه که آقا من اگه یه حرفی بزنم به نام همه تموم میشه و به خاطر این نظرمو نمیدم، صحبت نمیکنم، ولی خب نه، یه نفری میاد یهو یک موزه گیری میکنه که حالا شاید به پای تمام اون اعضا گذاشته بشه و اینجوری به نظر بیاد که نظر کل اعضا همچین چیزیه.
ببین ما اول باید یه کار اداری انجام بدیم. فرض که این نماینده مجلس و عضو شورای پروانه نمایش به فیلمای ایرادی داره، یا اونا رو طبق نامه بر رئیس سازمان سینمایی بده که بذارن برای جلسه بررسی بکنن، یا دیگه راجع به این قضیه صحبت نکن، نظر شخصی خودش میمونه، یا یه عضو دیگه که صحبت کرده اصلا نباید رسانه‌ای میکرد، اصلا چرا رسانه‌ای شده؟ بعد در چارچوب اداره میمون دیگه، بعد بررسی میشد دیگه، چرا رسانه‌ای میکنن، چرا شعاف راه میندازن، این مهمه. یعنی نمیشد این فیلم ها رو 30 فیلم و اسامیشو بنویسه و بگه من دیدم در اختیار رئیس سازمان سینمایی قرار بده که تو شورا بررسی بشه.
آره، ما سازوکاری داریم که اینها واقعا حالا دیده شده باشه، یعنی این فیلم ها دیده شده باشن؟
نه ببین، مطمئنا من خودم کنکاش کردم، امکان نداره این 30 فیلم رو دیده باشن، چون این 30 تا فیلم مصوبه دولت قبلو دارن، یعنی یه قانونی هم بودیم که اصل به ما سبق نمیشه. این فیلم بعد بالاخره تو همین وزارت ارشاد، تو همین شوراها تصویب شده دیگه، حالا آدمایش فرق کردن، ولی بالاخره یه مرجع قانونی به اینا مجوز داده و این اتفاق نباید بیفته. چیزی که هست ببین، الان اتفاق افتاده، کار اداری انجام نشده، نفر اول رئیس سازمان سینمایی باید پاسخ این فردو بده، روابط عمومی باید پاسخ بده، این وظیفه اوناست. حالا اگه اتحادیه تهیه کننده یا قانون کارگردان ها اطلاعیه دادن، به نظر من دوید این کار انجام دادن.
این شایعه رو شما هم شنیدید راجع به آقای خزایی؟
بله، من هم شنیدم راجع به آقای خزایی که استعفا داده یا درخواست استعفا داده. شایعه است دیگه، شایعه رو نمیشه تایید کرد، نمیشه تکذیب کرد تا مشخص بشه.
ما تا ابتدای برنامه هم تلاش کردیم که ببینیم آقا واقعا شایعه است یا
نه. من خودم شاهد بودم، شما تلاش کردید با افراد، با خود رواتومی و افراد دیگه دخیل صحبت کردید، قبول نکردم. بیا این سکوت باعث میشه شایعه قوی تر بشه. اگر میومدن صحبت میکردن، آقای نوباوه نماینده مجلس اومده نظر شخصی خودشو گفته و ربطی به چارچوب اداری سازمان سینمایی نداره، اصلا صحبت نکردن، اصلا رواتون نیومد اطلاعیه بده. چرا باید اتحادیه تهیه کننده اطلاعیه بده؟ چرا باید قانون کارگردان ها بده؟ چرا باید تو رسانه ها بازخورد پیدا بکنه؟
یعنی به نوعی همه الان صحبت کردن راجع به این مسئله، الا اون جایی که نهادی
از نظر من، نظر شخصی من، این خودش یک برنامه است، یک شعافه، از هان منحرف بشن تا بخوان کار خودشون انجام بدن.
این کار چیه؟ چه کاری میخوان بکنن؟ مگه
ببینید یه بحثی که الان هست، همه برای مردم، برای مخاطبان، برای سینماگران تعیین تکلیف میکنن. ما نمیتونیم سطح سلیقه مردم رو با دستور اداری یا با تحکم تغییر بدیم. شما باید فیلم های مختلف بسازید، تو ژانرهای مختلف بسازید، بذارید مردم خودشون ببینن. اگر فیلم هایی که مورد نظر شما کیفیت بالایی داره، مردم پسندیدن، کم کم این ذائقه تغییر میکنه. ولی شما نمیتونی بگی حتما اینو ببین چون من این فیلمو دوست دارم. این نظر شخصیه، من یک فیلمو دوست دارم یا ندارم. ولی وقتی جایگاه قانونی قرار میگیرم، نباید نظر شخصی خودم یا نظر گروه خودم رو حاکم کنم.
و این یکی از کلیشه‌ای ترین خطاهای مدیریتی سینما ایران، حالا حداقل تو این بعد از انقلاب که ما تو برنامه‌های مختلفم در سال‌های قبل تاریخی یکی دو تا برنامه در خدمت خودتون بودیم نقد و بررسی کردیم، واقعا هر مدیری اومده اصلا فکر همون سلیقه‌ای که داشته رو خواسته سینمای غالب بکنه.
آره ببین، مشکل همینه، مشکل اینه که مدیرای دولتی میخوان سلیقه خودشون حاکم کنن، مدیرای بخش خصوصی هم سلیقه خودشون حاکم کنن. بازم تکرار مکررات
و هر دورم میگن که مردم همینو میخوان.
آره من چند بار تو برنامه تلویزیونی،
چون این بحث فیلم فاخر هم دوباره راه افتاده، دارن دوباره اون بحث حالا اتفاقاتی که ما قبلا همه رو عینن پشت سر گذاشتیم دوباره داره مطرح میشه و بودجه های کلان برای یه سری فیلم هایی که هنوزم که هنوز خیلیشون اکران نشدن از 10 سال پیش، 15 سال پیش.
خب آرشیو فارابی پر از فیلمایی که نمایش دادنش پولاش داده شده
و چقدرم به اسم فیلم فاخرن، یعنی فیلمای کم هزینه هم نبودن.
حالا به عنوان طنز میگم، ببین من سالها تو کار ادبیات هستم، یه سری لغت‌ها رو من مناسبش متوجه نشدم. فیلم فاخر یعنی چی؟ فیلم مبتذل یعنی چی؟ فیلم ارزشی یعنی چی؟ مگه میشه کسی فیلم بسازه فیلم بی ارزش بسازه؟ فاخر یعنی چی؟ یعنی اینکه شما پول زیاد خرج کنید، پول زیاد خرج کنید بره تو سینما ولی مخاطب نبینه.
معناگرا،
معناگرا اصلا اینا جا نمیشه تو سینما، یعنی هیچ جای سینما شما نداری، شما ژانرهای مختلف داری ولی دستبندی اینطوری نداری. اعمال سلیقه، میگم که همه میخوان سلیقه خودشون اعمال بکنن. یک جا من خوندم که خیلی هم ناراحت شدم، گفته بودم ما به عنوان مالکان سینما، که البته من مطلبش نوشتم، کسی مالک سینما نیست، نه تهیه کننده بخش خصوصی نه مدیرای دولتی، مالک سینما سینماگرا هستن، سینمادارای واقعی هستن و مردم. ما چرا باید بگیم مالک سینما هستیم؟ دولت میگه ما مالک سینما هستیم، خصوصا میگه مالک سینما هستیم، در صورتی که جفتشون بزرگترین آسیب به سینما زدن، بزرگترین آسیب
و یه جوری هم با روندن مردم واقعا مالک شدن ها.
آره ببینید اصلا همه جای دنیا، از هالیوود بگی بالیوود بگی، برای مردم فیلم میسازن، یعنی قانوناشونو طوری تغییر تنظیم میکنن که به نفع مردم باشه، ولی اینجا اینطوری نیست،
به بهانه مردم میسازن،
به بهانه مردم. ببین قبلا ما سینما میرفتیم کنترل چی میمد بین تماشا با چراغ قوه میگه جای خالی پیدا بکنه، الان صاحب سینما و تهیه کننده کارگردان میان تو سینما بخواد چیزا رو میشمارن، تماشاگرها رو میشمارن، ببین چقدر تعدادش کم شده، اون موقع بعد جا پیدا میکنن، الان بعد تماشاگرها رو بشمارن. این مال سیاست های غلطه، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی. ببین بخش خصوصی میگم ما خصوصی هستیم، مدام دستشون درازه که دولت به ما بده. بابا بخش خصوصی یه جایی شما باید به دولت کمک کنی بدی، همونطوری که هالیوود این کار انجام میده، همونطوری که بالیوود داره این کار انجام میده. اگر این کارو نمی‌کردن که سینما میمرد. شما کدوم سینما داره واقعی رو سراغ دارید؟ کدوم تهیه کننده واقعی رو سراغ دارید که روش بشه دست دراز کنه دولت پول بگیره؟ دست دراز کنه جای دیگه پول بگیره. شما تهیه کننده‌ای دارید که طلا و جواهر زنشون فروختن، خونه‌شون فروختن، از بازاریا قرض کردن، از بانک وام گرفتن، زیر دین رفتن که فیلم بسازن. این آدم میدونه فیلم چیه؟ این آدم ارزش سینما رو متوجه میشه. نه کسی که هیچ پول خرج نکرده و به پول کم رسیده. الان یک شعاف ایجاد شد، خود بخش دولتی ها مقصرن، بخش خصوصی ها مقصرن. شما اگر همه اینا رو جمع کنید، ما نمیخوام حتمی بگیم ما، ولی انگار اینا جفتشون با هم دست به یکی کردن یک جوی درست بکنن، این وسط یه اتفاقی بیفته، بعد بگن اتفاق افتاد تموم شد زر.
اون اتفاق تحلیلتون چیه؟
این اتفاق حاکم کردن سلیقه خودشونه. یعنی یک دوره بود گفتن فقط فیلمای ما نمایش داده بشه، فیلم ما اکران بشه، شورای صنفی نمایش درست کردن، شورای عالی اکران درست کردن، غیر از اینکه اکران رو بدتر که کار دیگه نکردن. اونا میگن یه طوری باشه فقط فیلمای ما بره اکران بشه، فیلمای ما حتمی زوری دیده بشه، انتخاب نمیده، حق انتخاب مخاطب میگیره. همچین
مخاطب شدنیه آقای اورنگ، یعنی حالا به هر حال با توجه به شرایطی که سالونای سینما دارن و الان ما تو چند تا برنامه با حالا اعضای انجمن صنفی سینما داره هم صحبت کردیم، خدمت شما بگم که خب نظرات اینه که آقا دیگه با توجه به این که ما 2 سال تقریبا از کاسبی افتاده بودیم و تماشاگر نداشتیم و مخاطب نداشتیم، الان که سینماها باز شده ملاک باید فیلم هایی باشه که حتما مخاطب داره و خب بهترین نظر رو هم در این خصوص میتونن سینمادارا بدن که آقا چه فیلمی میتونه فروش داشته باشه و اونها باید راضی باشن. ما فکر میکنم 2 برنامه قبل بود با آقای صابری صحبت کردیم، ایشون هم همین میگفت، ما داریم همین سیاست رو پیش میبریم. واقعا میشه یعنی توی این شرایط مثلا ما بگیم حالا فیلم های ما، که معمولا این فیلم های ما خیلی مخاطبی هم شاید نداشته باشه تماشاگر، توی این شرایط و این بحثی که حالا تازه بعد از فروکش کردن کرونا روزنه امیدی پیدا شده که یه تماشاگری بیاد دوباره به سالون ها، میشه این رو اینجوری تحمیل کرد؟
الان خودتون آقای صبا یکی از اصول رو گفتید، الان سینما داره با ظرفیت کامل قرار باز بشه، خب فیلم های جدید قرار بیاد، یه امیدی تو دل تهیه کننده و سینما داره افتاده. چرا الان تو این وضعیت که خودتون گفتید یه خبر خوش بعد خبر بد، چرا تو این وضعیت بعد همچه اتفاقی رو بذارن؟ من نمیتونم بپذیرم که بدون برنامه باشه. یعنی با تجربه که من خودم دارم تو این زمینه، من باورم نمیشه که این دوتا با هم همزمان اتفاق بیفته. این اتفاق بود که دولتی ها بیان جلوی مثلا بخش از بخش خصوصی وایسن، از دور به هم دیگه سنگ پرت بکنن، این میشه شعاف. باید کار عملی انجام بدی. اون تغییر سلیقه خب یه جایی شده دیگه. شما وقتی اکران فیلم خارجی رو ممنوع کردید به زور، این اتفاق افتاد دیگه. شما سطح سلیقه، سطح ذائقه مردم رو آوردید پایین، وادارشون کردین یک فیلمایی ببینن که کیفیت نداره،
محدود شد،
محدود شد، سینماها تعطیل شد. اگر بحث مخاطب بود، مخاطبا میگفتن بذارید فیلمای خارجی باشه، سینمادارا میگفتن حیات ما بینه بسته است. آیا به حرف این دو نفر گوش کردن؟ دو تا گروه گوش کردن؟ الان که سطح سلیقه خراب شده، حالا میگن چرا میره این فیلم رو نگاه میکنه؟ شما نمیتونید با مجوز ندادن به این فیلم ها سلیقه مردم عوض بکنید. دیگه فیلم اجاره نشین ها فیلم طنزی نبود، دیگه 4 میلیون مخاطب نرفتن تو سینما. پیام اجتماعی که فیلم اجاره نشین داشت، هزار تا برنامه تلویزیونی یا رادیویی نداشت، چون مردم مستقیم میدیدن دیگه مشکلات دیگه. الان خود اونا که فکر میکنن فیلم کمدی میخوام بسازن، باید یک چیزای جلفی رو بیارن که مردم خوش میاد. حتی اون جوکا که بیرون مطرح بین بعضیا، این سینما نیست. فیلم کمدی خیلی خوبه و باید باشه، حتما باید باشه. یعنی شما هر اکرانی که دارید حتما باید یک دوش فیلم کمدی باشه، ولی فیلم کمدی بره زحمت بکشید، قصه پیدا بکنید، موضوع پیدا بکنید، اتفاق پیدا بکنید، به فیلم کمدی بسازید. این که حرفایی که من دائم تو کوچه بازار میشنوم، جوکایی که میشنوم، بیاد شما تبدیل به فیلم کنی، این کار درستی نیست. مخاطب میخنده بعد تمامش میره. شما مخاطب باید جذب کنید، مثل فیلم اجاره نشینا، که دوباره منتظر باشه مثلا داریوش مهرجویی یه فیلم دیگه بسازه یا کارگردانی فیلم دیگه بسازه. بله، اینطوری سطح سلیقه رو عوض میکنن، اینطوری میخوان سلیقه رو حاکم کنن. حالا اگه شما سوالی دارید مطرح کنید که من یه بحث دیگه هم داشتم اون انجام بدم.
من فکر میکنم ما یه 2-3 دقیقه دیگه باید یه فاصله بگیریم، چون یه تماس تلفنی داریم. اگه بخواییم بحثتون رو توی این بخش جمع‌بندی بکنید، نکاتتون رو بفرمایید که بعد ما بریم و برگردیم، یه تماس تلفنی داشته باشیم. بعد
من یه جمع‌بندی کنم. من همیشه صحبت همین بوده، اونایی که ریش‌سفید تو کار سینما هستن، اونا باید عاقلانه تر فکر بکنن، اونا نباید احساسی برخورد کنن. حالا یکی از اعضای شورای پروانه نمایش اومد این حرفی زده. ببین شما وقتی که جواب میدید، سر صدا ایجاد میکنید، به نفع اون طرف هم هست. شما نباید بذارید کسی آب و گل آلود بکنه. شما باید سکوت کنید.
یعنی شما با موضع گیری
من مخالفم.
مخالف
من میگم تا قبل از اینکه وزیر ارشاد رئیس سازمان سینمایی رواتومیه سازمان سینمایی موضع نگرفتن، شما نباید موضع بگیرید.
خب معمولا توی اینجور مواقع تجربه نشون داده اصلا موضعی نمیگیرن.
خیلی خوب.
سکوت.
نه.
من برای خودم خیلی جالبه که کسی که منصوب وزیره، وزیر رو تهدید کرده. این برای من خیلی علامت سواله.
این ما تهدید که نداریم که. شما نماینده مجلس که شخصا نمیتونه وزیر رو تهدید کنه که بیاره تو مجلس، که حداقل تو کمیسیون که برقرار بشه. از وزیر میخوام بیان تو کمیسیون فرهنگی. از وزیر میخوام بیاد پاسخگو باشه. نمیتونم محکومش بکنم که. این حق نماینده هاست که به هر وزیر یا تو کمیسیون مختلف قبل از که بره تو صحنه مجلس.
شاید اگر یک نماینده‌ای بود که حالا عضو شورای پروانه نمایش نبود، باز مثلا مسئله زاویه دیگه ای پیدا میکرد، ولی الان کسی که خودش توی شورای پروانه نمایشه، وقتی این موزه رو میگیره خیلی
چیزی که آدمو اذیت میکنه آقای سباقینه. خب نماینده مجلس، خب شاید وزیر یا پستای بالاتر، الان تو شورای پروانه نمایشه، زیرش رو رئیس سازمان سینمایی امضا کرده، بنابراین رئیس سازمان سینمایی مسئول این کاره و باید خودش به این کار رسیدگی بکنه. اون آدم رو نگاه نکنه نماینده مجلس کسی کرد، تو حوزه که داره کار میکنه باید بازخواستش بکنه، اون باید برخورد بکنه، باید به امضایی که پای این حکم انجام داده رئیس سازمان سینمایی باید وایس دفاع بکنه. این که کنار وایسن سکوت کنم بذارم بقیه با هم درگیر بشن که آخر سر به نفع اینا تماشا مظلوم نمایی کنن، این بدترین کار مدیریتیه. مدیر باید قوی باشه.
و خب واقعا این حالا سکوت آقای خزایی تو مورد قبلی هم که داشتیم، حالا بحث انتخاب خود این اعضا و حالا حواشی که برای آقای ایلبیگی به وجود اومد انتخابشون، بازم اونجا ما شاهد سکوت آقای خزایی بودیم و هیچ واکنشی از ایشون ندیدیم و یه خورده این نگرانیه شاید به وجود میاد که شاید این سکوته یه جایی به ضرر سینما باشه. ما یک حالا رئیسی رو میخواییم که بیاد قاطع نظر خودش رو بگه، جوری که حالا کسایی که زیر دستشن، زیر نظرشن، منصوب شدن توسط اون، خیلی فضا رو
وقتی کسی رو میخوام بگم
سمت رادیکالیسم نبرن.
آره، وزیر سازمان سینمایی با هم جلسه میذارن دیگه، به توافقایی میرسن دیگه. اگه قرار من رئیس سازمان سینمایی بکنم، من نظرات خودم دارم دیگه، وزیرم نظرات خودش داره. حالا بگیم به الفرض فشارهای بیرونی هم هست، اینجا من تصمیم گیرنده هستم که ریاست اون سازمان قبول کنم قبول نکنم، اون مدیریت رو قبول کنم قبول نکنم. وقتی قبول میکنم یعنی من تمام اون شرایط قبول کردم، بنابراین من نمیتونم مسئولیت خود